دوستان عزیز، گاهی ما انسان ها در مقایسه با دیگران جنبه های مثبت خیش را بیش از آنچه واقعیت دارد در نظر می گیریم و عیوب خود را کمتر از آنچه که هست می بینیم. در نتیجه به جنبه های مثبت دیگران کمتر توجه می کنیم. این مسئله روابط اجتماعی و به خصوص خانوادگی ما را مخدوش می کند. امام علی علیه السلام در حدیثی می فرماید: خوشا به حال کسی که توجه او به عیوب خیش وی را از توجه به عیوب دیگران باز دارد. روانشناسان در خصوص آثار و فواید گذشت و مدارا در خانواده چنین میگویند: با چشم پوشی از خطای همسر فرصتی فراهم می شود که وی به بهبود رفتار خود اقدام کند. زمانی که ضربات ویرانگر انتقاد و نکوهش بر وی فرود آیند، هر گونه اراده و جرأت جبران کاهش می یابد. چشم پوشی از خطای کم اهمیت همسر زمین ده. اما نکته مهم در اینجا مطرح است و آن این که حد و مرز گذشت تا کجاست. گاهی مدارا و گذشت می تواند با آسیب هایی همراه باشد. آقای علی حسینزاده خلاف را فراهم کرد. راهکاری است که آرامش بخشد در دراز مدت و از زمینه رفتار این برای رسیدن در برابر این بدین طریق با کنترل و سازماندهی رفتار خود به نوعی مخالفت خود را با رفتار نادرست او ابراز میکنیم. البته گاهی ممکن است مدارای ما در برابر همسر با سکوتی معنادار از طرف ما همراه باشد که برای طرف مقابل گران است و موجب شود که او در رفتار و کردارش تجدید نظر کسی با خطاها پیدا کند، مشروط بر این که این شیوه رفتاری به تقویت رفتارهای مثبت در همسر منجر شود.
شما عزیزان رادیو کس ما هم
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من یادگار آمد شما 12 کنفرانس امنیتی هرات پیشتر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا با حضور تعدادی از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالیان افغانستانی، تعدادی از دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد. این کنفرانس با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک و با هدف گفتگو در مورد وضعیت جاری و مسئله دوباره تبرهای دیگر تخت تاجیکستان برگزار شد. سخنرانان در این کنفرانس بر انسجام نیروهای حامی دموکراسی و عدالت در افغانستان تاکید کرده و نسبت به اوضاع وخیم افغانستان که ممکن است منطقه و جهان را تهدید کند هشدار دادند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع و بررسی جریان کنفرانس امنیتی هرات، دلایل برگزار کنفرانس و نشست‌های مشابه پیش از آن، اما دندگان این کنفرانس را در مورد آن
منطقوی ایواز شود و عدم داشته باشد. در چنین شرایط ایجاد یک پلتفرم برای صحبت درباره آینده افغانستان به گونه تحقیقی و پژوهشی فرصت نیکی است که نه تنها افغانها را با هم یک جا بسازد، بلکه نشان بده که تنوع فکری و سیاسی یک پدیده طبیعی برای افغانستان است.
اکنون دعوت میکنم نظر صحرا کریمی، فعال زن افغانستانی و از دیگر شرکت کنندگان این کنفرانس را بشنوید.
بخشی که در این کنفرانس رجبش بسیار مستقیم و خیلی جدی صحبت میشه حضور زنان و حضور سیاسی زنان هست، یعنی فضای سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه، او چتر سیاسی که باید برای زنان افغانستان ایجاد بشه تا اونها به عنوان رهبران سیاسی، به عنوان شریکان سیاسی، نه تنها با جامعه بین المللی، همچنان که در میزهای مذاکره و همچنان در مجالسی که در مورد افغانستان صحبت میشه سهم بگیرن و در تصمیم گیری سهیم باشن. همیشه سوال هست که این نشست‌ها که انجام میشه آیا نتیجه داره؟ من فکر میکنم که افغانستان نیاز به دگرگونی دارن. دگرگونی منظور این نیست که حتما اوضاع از لحاظ حکومتی و اینها به نظر من نیاز به دگرگونی در پروسه اندیشیدن و تصمیم گیری داره و همچنین نیاز داره که نسل جدید هم در این پروسه شریک باشه. من فکر میکنم کنفرانس امنیتی هرات یک پلی هست بین نسل قدیم و نسل جدید و مخصوصا بین کل جامعه افغانستان با زنان که اینها بتونن در موضوع افغانستان و سرنوشت افغانستان سهیم باشه. این پروسه است. یعنی من فکر میکنم که کنفرانس امنیتی هرات در واقع سهیم است در پروسه افغانستانی که بتونه ارزش‌های حقوق بشری چه در حوزه‌های سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه امور مخصوصا در مورد زنان بتونه حل و فصل بکنه. پروسه‌ها طول می‌کشن، پروسه‌ها نتیجه زود نمیدن، پروسه‌ها بستر را ایجاد می‌کنن برای اینکه بتونه تغییری که باید وجود بیاد تغییری نمادین نباشه بلکه تغییری بنیادین باشه.
کریم پیکار تحلیلگر سیاسی افغانستانی هم در اظهاراتی گفت برگزاری کنفرانس امنیتی هرات به ارتباط با شرایط سیاسی جدید در دنیا و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ نیست.
جمع شدن افغان‌های عزیز ما، دانشمندان ما، کسانی که صاحب تجربه کاری در دولت هستند، دانشمند هستند و سیاسی هستند، در هر گوشه جهان هر زمانی که گرد هم بیان بحث کنند، بالاخره متن میافه، قوام میافه می خود موضوع افغانستان و مسئلهش. مگر نه تنها کنفرانس امنیتی هرات که در اواخر دایر شده، بلکه در تاجیکستان، در استانبول، در بعضی جای دیگه هم کنفرانس‌ها و نشست‌هایی را ما شاهد بودیم و هستیم. اگر ما مشخص در مورد این کنفرانس امنیتی هرات صحبت کنیم، از ابعاد موضوع بگذریم و صرف نظر کنیم، به نتیجه ملموس نمی‌رسیم. بهتر است که این کنفرانس اسپانیا را در پیوند با سایر ابعاد، در پیوند با سایر گوشه‌های موضوع افغانستان مطالبه کنیم و مد نظر بگیریم. چرا کنفرانس امنیتی هرات امروز دایر میشه و یا چرا تحرکات در استانبول، چرا ناراحتی ها در آسیای میانه به وجود میآید، چرا انفجارات در افغانستان رخ میده و چرا مثلا عملیات تروریستی یا عملیات ضد طالبانی در افغانستان در این گوشه و گوشه اوج میگیره. اینا رو همه رو باید پیوند بدیم و قبول کنیم که از یک منبع قدرتمند، از یک منبع بانفوذ آب میخوره. پس من این را به پیوند نمیدانم که با آمدن آقای ترامپ در کاخ سفید و چنگ و دندانی که تا امروز نشان داده و برنامه‌ای که داره، احتمال بسیار زیاد میره که موضوع نظامی جب به تحریک افتیده باشه، به تحرک افتیده باشه.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم چرا بعضی از شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی هرات مانند رحمت الله نبیل مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان اوضاع این کشور را بسیار وخیم و حتی تهدیدی برای جهان عنوان کردند.
طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه‌های خودشان را مطرح میکنند. ممکنه در برداشت‌ها و در اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشند، بزرگنمایی بکنند برای جلب توجه، اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول 2-3 سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست‌هایی که در پیش گرفتند و دروازه‌های بازی را که بروی تروریست‌های دنیا فراهم کردند، یقیناً همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشور های مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنند به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظر مخالف دارند. طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگ منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خب ممکن از یک زاویه درست هم باشه وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، و طبعا میتونه به اشکال مختلف دنیا را تهدید بکنه، عقل منطقه رو تهدید بکنه و در محیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرند به عنوان یک ابزار و وسیله.
از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان هم پرسیدم چرا برخی از صاحب نظران برگزاری کنفرانس ها و اظهار نگرانی ها در مورد اوضاع افغانستان را به نوعی با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا مرتبط می دانند.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها چه سیاسی چه مدنی به شمول شورای امنیت تکانهای خوردند که در رابطه با اوضاع افغانستان با آسانی و بی‌تفاوتی نگذرند و بیشتر عکس‌العمل‌هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی‌ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافیای افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار می‌کنند، سازمان‌های سیاسی چه اونایی که شعار جنگ‌های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی می‌زنند در ویانا و چه سازمان‌های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات نشان میده که آهسته آهسته گفتمانهای سیاسی به حد انکشاف دادند که وارد مرحله جاد یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفتهای گذشته ایشان در حقیقت منعکس نشده بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده تلاش بکنند و به وجد برسند. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف و از یک طرف هم مخالفتهای داخلی، لذا اختلافات داخل دستهای امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها، از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندن. لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدن، نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند از طریق ایجاد گفتمانهای کلان بتانند یک نقشه راه ارائه بکنند که دنیا به نقشه راه اعتماد بکنه و هم کشورهای همسایه به او اعتماد بکنند تا اینکه فرصت یک تغییر هر چه زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه کنفرانس امنیتی هرات، دلایل برگزاری و تأثیرات آن و نشست‌های مشابه بر اوضاع افغانستان است. آیا با گذشت چند سال از حکومت طالبان نگاه جامعه جهانی در مورد آنان دچار تغییراتی شده؟ یا ممکن است تغییراتی در نگاه جامعه جهانی رونما شود؟ نظر آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
در این که طالبان هم تاکنون نتوانست واقعا نگاه و نظر جامعه جهانی را جلب بکنه و یک حکومتی از خود یا قانون و یک سیاستی معقول و مطلوبی را از خود ارائه نداده که کشورهای همسایه، مردم، منطقه و دنیا نسبت به آنها اعتماد بکنن با توجه به پیشینه ای که دارن و سیاست خشینی را که آنها روی دست گرفتن. خب طبیعی است که این سیاست و اصرار آنها بر ادامه این سیاست می توانه این بی‌اعتمادی ها رو بیشتر بکنه و جامعه جهانی را نگران بسازه و کشورهای مختلف نسبت به اونها نگاه دیگری پیدا کنند. گرچه در برخی از کشورهای منطقه ما سیاست های تعامل گرانه را شاهد هستیم که مثلا کشورهای همسایه افغانستان تعامل دارند، تعامل اقتصادی دارند و تعامل دیپلماتیک دارند در بعضی از عرصه ها و مثلا تعامل امنیتی، اما هیچ کدام تاکنون به این باور نرسیدند که اینها به عنوان یک حکومت مطلوب قابلیتی به رسمیت شناخته شدن را داشته باشه و با اونها به صورت همه جانبه تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برقرار بکنن و اونها را به رسمیت بشناسن. همه اینها قرائن و شواهدی است که طالبان نتوانسته واقعا جامعه جهانی را اقناع بکنه و حتی کشورهای همسایه و منطقه را اقناع بکنه به اینکه اونها را به رسمیت بشناسه. لذا همه احساس خطر میکنن و اظهار نگرانی دارن از منش اونها، رویش اونها، سیاست اونها و در عین حال دروازه هایی که برای برخی از گروه های تروریستی دیگر باز شده و در اونجا لانه کرده و مورد حمایت واقع شده.
تأثیرات کنفرانس امنیتی هرات بر اوضاع افغانستان و نگاه جامعه جهانی به وضعیت این کشور چگونه خواهد بود؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
کنفرانس امنیتی هرات در داخل افغانستان دایر می شد و حالا هم در سالهای اخیر به تاجیکستان و مادرید برگزار شده. اساسا یک فعالیت مدنی فرهنگی هست، نه کدام خشتگاه سیاسی قوی داشته باشد که یک سلسله حرکت ها و برنامه های آتی برای اجرای از او و عملی سازی از او میدانی سازی در افغانستان داشته باشد. این کنفرانس دیدگاه ها و نظریات افراد مختلف از آدرس های مختلف نسبت به وضعیت جاری در افغانستان با همدیگر شریک می سازند. بحث مسائل حقوق بشری، بحث آشتی دادن فرهنگ ها در درون افغانستان، علاوه بر او زمینه یک گفتمان میان جامعه قومی و جامعه سیاسی در افغانستان از طریق این کنفرانس ایجاد می شود. کنفرانس امنیتی هرات یک موقعیت یا موضع جدی سیاسی نظامی و مقامتی کلان ندارد، اما به عنوان یک فعالیت مدنی حقوق بشری برای اعاده حقوق شهروندا کارش میان افغانهایی که در بیرون از افغانستان هست، اصلا پتانسیل اثرگذاری از او برای ایجاد مقامت کنان با یا تنبیه طالبا و غیره نیست، اما میتواند در همین پلتفرم‌های معمول امروز نیز یک صدا باشد، به عنوان یک تریبون باشد که گویا نیازهای جامعه افغانستان این است. سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای قدرتمند منطقه و دنیا باید ببینن که این نیاز واقعا وجود داره و ضرورت به رفع از او داریم که از طریق هماهنگی همکاری های منطقه و بین المللی ممکن خواهد.
دیدگاه های مختلف در مورد خطر داعش در افغانستان مطرح می شود و طالبان همواره گفتند که خطر داعش در افغانستان دیگر وجود ندارد و این گروه سرکوب شده. آیا آنگونه که طالبان ادعا می کنند خطر داعش در افغانستان دیگر وجود ندارد؟ بشنوید که آقای مختاری در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
اونها درست اظهار را کردن، از بعد ورودشان این اظهارات را داشتن، در حالی که ما شاهد بودیم که حتی رهبر القاعده در اونجا حضور داشت و در همونجا مورد ترور قرار گرفت و داعشی ها حملاتی را در گوشه و کنار افغانستان انجام دادن در چندین مرحله و خب در موارد مختلف اونها اظهار نظر و اظهار وجود کردن و هیره به نمایش گذاشتن. بنابراین داعش هنوز وجود داره، بلکه رو به تقویت شدن هست. بعضی از گزارش هایی که از سوی بعضی از مجامع بین المللی در ارتباط با داعش ارائه شده حاکی از اینه که اونها نه تنها تضعیف نشده، نه تنها از بین برده نشده، بلکه رو به تقویت شدن هست. بنابراین این ادعا یک ادعای گزافه است از سوی طالبان و به هر حال خطر داعش میتونه یک خطر کاملا جدی بوده باشه و به هر حال همون گونه که جامعه جهانی متاثر از عملات اونها و سیاست‌های خشین اونها در گذشته بوده، این نگرانی همچنان وجود داره که اگر اقدامی اساسی صورت نگیره با توجه به فضای مساعدی که در افغانستان هست، با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، مشکلات فرهنگی که دارن، خب زمینه کاملا مساعد برای رشد نیروهای حراس افغان و گروه‌های تروریستی از جمله داعشی‌ها، این خطر میتونه یک خطر جدی بوده باشه که میطلبه جامعه جهانی علل خصوص کشورهای مرتبط و کشورهای همسایه، اونهایی که تعامل دارن، این خطر را جدی بگیرن.
در هفته های اخیر سفرها و دیدارهای مقامات طالبان و دیگر کشورها مخصوصا کشورهای عربی بیشتر شده. آیا این سفرها ارتباطی با اوضاع افغانستان و احیانا تغییر نگاه جامعه جهانی به آن دارد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این زمینه چه نظری دارد؟
همین حرکت ها و جلسات منبعث میشه از آبستن تحولاتی که ممکن است ماهای آینده ما شاهد از او باشه. حرکت هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگه بدون شک تلاش است که بتوانند زمینه های آرام بیرون شدن از بحران سیاسی که درون دستگاه قدرت وجود داره در افغانستان مساعد بسازند. دوم، حمایت کشورهای همسایه و کشورهای دنیا که به گونه خواهان تعمیق مناسبات سیاسی با امارت اسلامی بود دان او را حفظ بکنن، اگر بتونن تقویه بکنن و حداقل او را دست ندن. دنیا امید داشت که بتواند از طریق روابط دیپلماتیک که با طالب ها ایجاد کرده، حتی تعداد از سفارت ها و نمایندگان سیاسی با ناس پرده، انکشافات در درون افغانستان به وجود بیاد، خصوصا در حوزه حقوق بشری و سختگیری هایی که امارت در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حقوقی و غیره دارند، و در ضمن مکاتب پاس بشه، اجازه کار مشارکت به خانم ها داده بشه و گفتمان ملی تحقق پیدا کنه، مشارکت همگانی در نظام و ساختار ایجاد بشه. این میلاد کشورها تقاضا داشتند که متاسفانه تا کنون روی اجرایی نشد. علاوه بر او، بی‌اعتمادی میان افراد در درون دام حاکمیت هم سبب شد که بعضی از کشورها اینا نقد بکنند. تلاشایی که از جانب اینا صورت میگیره بدون شک برای جلب حمایت و در ضمن برای تجدید علم جایگاه و موقعیت است که ماهای قبل یا سال قبل در ضمن افکار زیاد از رهبران کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، پاکستان، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه داشتند او دوباره اعاده بکنند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
جهان، سپاس که با رادیو دری همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه در مکتب روح الله همراه شوید. مدتی برنامه 20 دقیقه میباشد.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن، نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالا چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود بیانش، به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شور شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. فرصت داریم و توفیق که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که شما هم تا پایان برنامه خودتان را همراهی خواهید کرد. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به تبیین ویژگی پیشبینی ناپذیری با عنوان یکی از ابعاد و مختصات انقلاب اسلامی پرداخته و خاطر نشان کردیم ویژگی و ماهیت دینی اعتراضات و رهبری روحانیت در این وقایع از جمله مهمترین علل ناتوانی تحلیلگران سیاسی و دولت مردان از فهم تحولات انقلابی ایران و پیشبینی ناپذیری انقلاب اسلامی بود. در این برنامه به تبیین ویژگی خشونت پرهیزی با عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و مختصات انقلاب اسلامی می‌پردازیم. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. در ادبیات سیاسی جهان بین انقلاب و خشونت پیوند تنگاتنگی وجود دارد. به عبارت دیگر، انقلاب که متضمن سرنگونی نظام سیاسی حاکم و جایگزین نظام سیاسی جدید است، خشونت را در ذات خود دارد، چرا که انقلاب بزرگترین و جدیترین مظهر تعارض و تقابل بین دو جریان سیاسی در سطح ملی و حتی بین المللی است و امکان ندارد این تقابل بدون خونریزی به پایان برسد. خشونت در این معنا عمدتاً معطوف بر رفتار نظام سیاسی حاکم است، چرا که نخبگان حاکم قدرت را در دست دارند و با کمک ابزارهای قهری مخالفان خود را سرکوب می کنند. اما خشونت در انقلاب محدود به کنش دولت مردان و نظام سیاسی حاکم نیست، چرا که در بسیار از انقلابها معترضان برای غلبه بر نظام سیاسی حاکم و یا در واکنش به خشونت آن دست به خشونت متقابل می زنند. به همین دلیل در همه انقلابهای دنیا هزاران و بلکه میلیون ها نفر در این تقابل سیاسی جان خود را از دست دادند. اما به گواه تحلیلگران سیاسی، انقلاب اسلامی ایران استثنایی بر این قاعده است. انقلاب ایران آرامترین و غیر خشونتبارترین انقلاب در قرن بیستم بود، قرنی که در آن ده ها انقلاب در کشورهای مختلف به وقوع پیوست و میلیون ها نفر جان خود را در این راه از دست دادند. در مورد اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از غیر خشن‌ترین انقلاب‌های جهان در قرن بیستم بود، اختلاف نظری در میان کارشناسان و تحلیلگران نیست، اما در تبیین چرایی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که شاه به دلیل عشق و علاقه‌ای که به مردم داشت، حاضر به اعمال خشونت گسترده علیه معترضین نشد. خود محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ که یکی دو سال پس از سقوط آن را منتشر کرد، همین ادعا را مطرح و تلاش کرده است چهره مهربان و مردم دوست از خود به نمایش بگذارد. اما واقعیت ماجرا اینگونه نیست، چرا که شاه در طول سالهای سلطنت خود بارها به کشتار مردم دست زد. کشتار دانشیان معترض و ورود نیکسون به تهران در 16 آذر 1332 یا دسامبر 1953، سرکوب بازاریان مخالف کودتا، کشتار مردم در قیام 15 خرداد 1342 یا جون 1963 و سرکوب نیروهای چریکی مخالف نظام در اواخر دهه 1340 شمسی یا 1960 میلادی و ایجاد فضای رعب و وحشت در سالهای آغازین دهه 1350 شمسی، نمونه هایی از اعمال زور و خشونت شاه علیه مخالفان بوده است. اینکه شاه در دو سال منتهی به پیروزی انقلاب نتوانست، نه اینکه نخواست مردم را سرکوب کند، ربطی به رحم و شفقت وی نداشت، بلکه متأثر از دو مؤلفه بود: یکی تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا در دوران کارتر و کاهش حمایت وی از شاه، و دیگری ابتلای شاه و بیماری سرطان و کاهش اعتماد به نفس وی. حتی تیره شدن نسبی روابط ایران و آمریکا در دوره کارتر هم عامل اساسی اعمال نکردن خشونت گسترده علیه مخالفان نبود، چرا که پس از چند بار ملاقات بین شاه و زمامداران آمریکا، به ویژه در رایزنی‌های برژنسکی، در نهایت کارتر متقاعد شد از شاه برای سرکوب مخالفان حمایت کند. پس دلیل کاهش چشمگیر خشونت و خونریزی در انقلاب اسلامی چه بود؟ بدون اغراق شاید بتوان علت اصلی کاهش خشونت و خونریزی در انقلاب 1979 را در شخصیت دینی و اخلاقی و منش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه جستجو کرد. همانطور که اشاره کردیم، خشونت در یک تحول سیاسی دو وجه دارد، یکی مربوط به نظام سیاسی حاکم است و دیگری مربوط به مخالفان و معترضان. واقعیت این است که خشونت ورزی فرایندی همافزایانه دارد. خشونت در ذات خود خشونت می آفریند، اما امام خمینی رحمت الله علیه با اتکا و ایمان کامل به آموزه های دین اسلام که بر اساس آن خون مردم از ارزش و حرمت بسیار بالایی برخوردار است، تلاش کرد هم از طرف مخالفان خشونت پدید نیاید و هم با تکیه و خشونت پرهیزی مخالفان و نیز استفاده از فرصت‌های دیگر مانند آگاهی بخشی عمومی و مبارزه توده‌ای و نیز جلب حمایت‌های بین المللی خشونت رژیم را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. مشی اعتقادی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه خشونت پرهیز بود و این را میتوان رمز کاهش خشونت و خونریزی در انقلاب اسلامی دانست. منش و روش امام خمینی در خشونت گریزی در فرایند مبارزه محدود و منحصر به وقایع انقلاب نبود، بلکه ایشان با اتکا به مبانی دینی و پرهیز از تصمیم گیری های مبتنی بر هیجانات زودگذر و بهره‌مندی از هوش سرشار سیاسی، از همان جوانی خشونتگرایی را آفت مبارزات سیاسی می دانست. او زمانی که مبارزات گروه فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی در دهه 1320 جریان داشت، با مشی مسلحانه آنها موافقت نکرد. حتی در قتل کسروی که صراحتاً به مقدسات اسلامی توهین می‌کرد، هرگز حاضر نشد حکم ارتداد یا فتوای قتل را صادر کند. امام خمینی رحمت الله علیه با مشی مبارزه مسلحانه گروه‌های مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق در دهه 1340 هم مخالفت کرد. این در حالی بود که نظام سیاسی استبدادی و وابسته شاه همه راه‌های مبارزه قانونی و مسالمت آمیز را بسته بود. امام خمینی رحمت الله علیه در اواسط دهه 1350 یک استراتژی جدید در مبارزه سیاسی علیه رژیم استبدادی و وابسته شاه، نقش مؤثری در پیروزی انقلاب و کاهش خشونت در آن فرایند داشت. تا قبل از آن مبارزات معترضین رنگ و بوی براندازانه داشت، اما روش مورد استفاده مخالفان برای براندازی رژیم مبتنی بر خشونت و جنگ مسلحانه بود. امام خمینی رحمت الله علیه در اواسط دهه 1350 با انتخاب یک استراتژی جدید در مبارزه سیاسی علیه رژیم استبدادی و وابسته شاه، نقش مؤثری در پیروزی انقلاب و کاهش خشونت در آن فرایند داشت. تا قبل از آن مبارزات معترضان رنگ و بوی براندازانه داشت، اما روش مورد استفاده مخالفان برای براندازی رژیم مبتنی بر خشونت و جنگ مسلحانه بود. رژیم استبدادی و وابسته شاه که به حمایت آمریکا و نیز درآمدهای سرشار نفت و تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی دلگرم بود، با عکس العمل شدید و خشونتباری جوانان مبارزی را که دل در گرو مبارزه مسلحانه و براندازی رژیم شاه داشتند سرکوب کرد، به نحوی که در اواسط دهه 1350 دیگر هیچ صدای مخالفی شنیده نمی‌شد و همه معترضان قلع و قمع شده بودند. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه با هوشمندی بسیار و با بهره‌مندی از فضای مساعدی که در جهت رعایت حقوق بشر در دنیا با وجود آمده بود، و از این رهگذر رژیم شاه به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، توانست مبارزه توده‌ای را جایگزین مبارزه مسلحانه کند. این استراتژی جدید دست شاه را برای سرکوب مخالفان تا حد زیادی بست. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، از اعتراضات انقلابی مردم ایران در سال 1979 تحت عنوان انقلابی با دست‌های خالی یاد کرده است. شما عزیزان در مکتب روح الله را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با ما و برنامه خودتان همراه باشید. مردم با اتکا بر رهنمودهای امام خمینی از هر گونه اقدامی که موجب گسترش خشونت در فرایند انقلاب میشد پرهیز کردند. به عنوان مثال مردم معترض در 16 شهریور 1357 سپتامبر 1978 به خیابان آمدند و در برابر و در برابر موترهای ارتشی که از طرف رژیم مأموریت مقابله با مخالفان را داشتند، به جای مواجهه خشونتبار به ارتشیان گل هدیه کردند. آنها شعار می دادند ما به شما گل می دهیم، شما به ما گلوله. این اقدام در موارد دیگری هم تکرار شد و در نهایت ارتش را با مردم همراه کرد. بدون شک اگر ارتش در کنار مردم ایران قرار نمی گرفت و برای حفظ نظام سیاسی شاه حاضر به کشتار گسترده معترضین می شد، در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر حمام خون به راه می افتاد. اما ارتش با مقاومت مردم و هوشمندی امام حاضر به حمایت از شاه نشد. و پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره پیامگیر برنامه است که می‌توانید از این طریق نقدها، نظرها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در میان بگذارین. تا فرصتی دیگر که بتانیم با تقدیم یکی دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چراغی خواهد هر دیاری قربت بی آشنا نباشی، آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پای بیرم، صد سال زنده باشی دشمن ها بیرم، بگذاریم دلی من پیشی پای بیرم، صد سال زنده باشی دشمن ها بیرم. خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. زمانه قدر تو را بدانه، کاش که زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی درد هوا نباشی، درد یاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی درد هوا نباشی، درد یاری غربت بی آشنا نباشی، آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره، بگذاریم دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمن ها بمیره.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است، دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر داریم در دل کوههایی که در دل خود معدن دارند. معادن زغال سنگ که افغانستان دستی پر در این زمینه دارد. معدن کرکر پلخمری هنوز هم مطرح بحث ماست.
هموطنان عزیز، از معدن کرکر در ولایت زیبای بغلان و پلسواری پلخمری هستید. یک کار که واقعی سخت است. این یکان نفر میگه که کار نامش سخت است، کار سخت است. اینجا دیگه کار سخت است. و اینجا یکی از رفیقای ما است که سه شفت میگه اینجا کار میکنه. ما میخوام امروز صحبت کنم قبل از این طرف بالا برم. لالا خوب هستی؟
صحتت خوب است، بخیر هستی.
سلامت باش. نام چی است؟
نام عبدالعلی.
عبدالعلی علی جان، از کجا هستی؟
من اروزگان.
این از اروزگان. چرا قدور؟ خانه کجاست؟
خانه سرکه.
خودم پلخمری میشینه؟
بله.
چه وقت میشین اینجا میشینه؟
اینجا دیگه تولد ما اینجا شده دیگه. نه ولایت بغلان.
اروزگان رفتی؟
نه.
ما نرفتی. خب که ما گفتم او این قدور تو نرفتی؟
نه نرفتم.
مرا لاله ایمال گفت خودت سه شفت کار میکنی. خیرت است انشاءالله.
شکر خیر خیرت. اگر مشکلات زندگی زیگه کار است، وطن ما باید کار کنیم دیگه. وطن خدمت کنیم. نام خدا جوان آدم هستیم دیگه، کار نکنیم چی کنیم؟
چند سال هستی لاله ایمال؟ علی
راست بگم 134 هست.
اگر دروغ بگم؟
دروغ 25.
حالا بشکت. خب چطور از خودت سه شفت اینجا کار میکنی؟ چطور از کاروبار سختی های کار را بر ما اگه بگی که کدام روز شده اینجا مثلا یکی از خاطرهای جالب تکت ما شریک بسازی، کدام جای غلطی ده باشه خدای نقص سوگار شده باشه، یا کدام خاطره بسیار جالب اینجا رخ داده باشه که رفیقا؟
نه گوش شیطان کرده یا گفته اون اینجا انجینر داره، مامور داره، باشی داره، نگران داره، جای خطر باشه ما رو نمیمونه در خطر که اینجا گفته اون تا اولاد مردم از او خونه آمده.
دقیق.
اینجا جای خطر باشه نمیالم که دیدن سایره خودت هم رفتی مرم یالم گفتم که از بسیار احتیاط کو.
خانه خیر بود.
دوم خراب شده.
خاطره جالب که رفیقا داشته باشه کدام روز کدام کسی یک کار کرده باشه که به حد خنده کرده باشه که کراچی مروچی را مانده باشه و کندنکاری را مانده باشه یک چند دقیقه خنده کرده باشه.
نه والله در خاطره دو وقت نمیافم که مشت خنده کار بشه و خاطره از یاد ما بره.
ایلا خاطره مان گفای ما تو. سر بلند باشی لال علی. قربانت انشاءالله. وایس افتخار است که این رقم جوانای هستن اما تنها از کار میگن. خب لال ایمن ای واگون بریم یاد ای اجازه نیست؟
اجازه خب ما نداریم، مال میمان استی خاطر از این گپ ریز دیگه تو دو آگود بشی ما میاییم در پشت دو پای پیاده.
ای خب نامردی میشه دیگه که ما برمو
تو میمان استی تو دایی آگود بشی بخاطر از این که میمان ما دایی روان میکنیم آگود هم زغال پر نمیکنیم که وزن زیاد نشه و خالی تو خودت بشی دیگه تو رو بالا میبره.
خب بیا این کار دیگه میکنیم، بیا این طرف بریم. خب ما اگر در این واگون بالا شم چند تا از وطندارای ما که اونجا سنگ و زغال آوردن از کار میمانن و همین قسم این خطر هم داره، اجازه از یام نیست. بین امروز از مهمان و مهمان بازی مگذاریم، هموز پیاده پای پیاده میریم. وطندارا عزیز ما رو بیننده باشین انشاءالله، ما میریم بیرون و بقیه گپا را انشاءالله در بیرون میداشته باشیم. بیننده گزارش ما باشین، برنامه ما ادامه داره. لالعلی خداحافظ.
رساندی
دیگه. اولی از
دیگه ما بودم باش. شما واگون تا کنم که دوباره که بالا میشدیم با زلا میشدیم.
بیا که برم دیگه، خدا قانون تا نبود که دو واگون بیایم بیاد.
ما جای دیده که ساره گامن باشه و زور باز ما میفهمیم که این قسمت ایجاب میکنه، این قسمت ایجاب نمیکنه.
خسته نباشی لاله ایمه.
سلامت باشی. بازم ما خب بلد بودیم. خودت
بلد شدم، خوشحال شدم با خدا، چون از دل وطندارای ما اومدم که اینجا کار میکنن، زحمت میکشن، یک لقمه روزی حلال به دست میارن از این قسمت و واقعا جای افتخار است که رقم جوانای داریم که اینجا کار میکنن.
واقعا دل آدم درد میکنه ولی بازم وطن ماست، باید کار کنیم. کار ثقیل است ولی باید بسازیم. اینمی منابع طبیعی کس در افغانستان که ما داریم بیشترین عواید از اینمی هست، از این مادن زیرزمینی است که باید کار بکنیم تا دولت و حکومت در سرپای استاد شوه.
لاله من میشه بر ما بگویی که قبل از اینکه هموطنهای عزیز بر سر دیگه گپا بحث کنیم، این واگونایی که از اینجا بیرون ما برای کلش انتود میره با اون طرف یک جای هستن که کلش ذخیره میشه انشالله. بازورم برتون الیاس جان تصویرهاش نشان میده. در اینجا شما سنگ و زغال خاکه میکشین.
بله.
سنگ و زغال های یک رقم سنگ و زغال ما در زمستان میخریم که اون سنگ و زغال ها بسیار کلان کلان میباشه سنگ هایش. از او ها نیست اینجا؟
ما از او معدن هم داریم. او زغال های در ایسوف هاش معدن های شباشک و دنتور و اینجا هست که زغال کریستالی میگیم. در اینجا در این حوزه زغال دار ما که از در معدن آیندره و خردره داریم از اون زغال. زغال پرخچه است که او را در کابل بخی مرواج از فامیلا از استفاده میکنن. این زغال که در این معدن داریم کرکر دودکش و ربک زغال پودری است و اون پرخچه هم بعض جای میبرایه. ولی زیادتر فیصدی اکثریتش که زغال خاک است.
خب این زغال کجا میره؟
این زغال مصرفش بیشتری مصرف ازیرا ما در فابریکات سمنت غوری به مصرف میرسانیم. روزانه انتقال میکنه، استخراج که میکنیم. و یک چیز کمتر مقدار کمترش در بازار خود این پل خمری به فروش میرسه به متنای ما که درخواست میتن به خاطر همین سوخت زمستانش با استفاده میکنن از این.
بسیار خوب بسیار. حاجی صاحب کل گپا را ما زدیم دیگه.
تشکر. شما ببخشید که از آمد شدین.
خواهش میکنم آقای صاحب.
و اما باز هم درباره زغال سنگ افغانستان که فقط معدن کرکر نیست و گفتیم که معدن اصلی در دره صوف است و نامی دارد.
خب دوستان عزیز، در ادامه گزارش ویژه از بازار جیهونی معدن شیخه پلسوری در اسم بالا هستیم و یک از دوستان ما را پیدا کردیم و دید و بازدید از معادن زغال سنگ در صفحه بالا می داشته باشیم و مشکلاتی که مردم در اینجا مردمان زیاد کاروبار میکنن، مشکلاتشان از اینها همچنان برای ما یک و یک بیان میکنن. ببینیم که در حد توان برای مسئولین همچنان میرسانیم. سلام، خوب هستین؟
و علیکم سلام، مندنش بیادر جور بخیر.
شکر، بخیر و سلامت باشین. خب در اول خدا معرفی بکنه.
زنده باشی. اسم ما جیغمه است. فعلا در ایسوف